گوساله کوچولو. بابام دوست داشت که بعضی روزها صبح پیش از اینکه مامان تو خانه رفت آمد روزانه اش را شروع کند، جیم شود و به ماهیگیری برود. باری گاهی بابام به این ترتیب از خانه جیم می شد و می رفت و غیبتش 3-4 روز طول می کشید. محلی که بابا جانم در این مدت اتراق می کرد لب رودخانه برایر و طول غیبتش هم بستگی داشت به مقدار صید ماهیش. بابا جانم عاشق و بیقرار و دیوانه ماهیگیری بود. از عادات بابا جانم یکی همین بود که همانجا دم رودخانه دود و دمی به راه می انداخت و ماهی ها را کباب می کرد. عقیدهش این بود که ماهی را از لب رودخانه نباید به خانه برد، چون زنها تا دنیا دنیاست نخواهند فهمید که چقدر آرد ذرت باید به قطعات ماهی بزنند تا لذیذ بشود. آن روز صبح وقتی که مامان متوجه غیبت بابام شد به روی خودش نیاورد. بعد از صبحانه من و کاکا هنسم رفتیم پشت انبار که ذرت پوست کنیم و ضمناً برای مادیان علوفه پایین بیاوریم. تمام مدت پیش از ظهر را من و کاکا همانطور که مشغول تراش درست کردن از چوب کاج بودیم حساب می کردیم که با فروش آهن قرازه ها چقدر پول می شود به جیب زد. موقعی که کارخانه نجاری سوت ظهر را زد، سر و کله مامان پشت انبار پیدا شد و از کاکا سراغ بابام را گرفت. من ساکت ماندم چون نمی خواستم دهن لقی کرده باشم، اما از همه ماجرا خبر داشتم. هنسم به من گفته بود که صبح بابا جانم سعی داشته او را هم با خودش ببرد. مامان گفت کاکا هنسم، وقتی باهات حرف میزنم اینجوری هاج و واج نشین. گفتم آقای موریس کجان؟ کاکا هنسم نگاهی به من کرد و بعد چشمش را به توده تراشه ها که محصول کار روزانه اش بود دوخت و پس از لحظه ای پرسید
این دروبرا نیست؟
دست آخر نگاهش را متوجه مامان کرد و در این موقع سفیدی چشمهاش قد یک نعل بکی شده بود. مامان از خشم پا به زمین کوبید و گفت
خودت هم میدونی که اینجاها نیست هنسم. از اینکه اینجوری تو روی من خودتو به کوچه یلی چپ میزنی خجالت بکش.
هنسم که راست توی چشمای مامان نگاه میکرد گفت
مارتا خانوم، من خودمو به کوچه علی چپ نمیزنم.
پس بگو ببینم آقای موریس امروز صبح کجا رفته؟
احتمال داره رفته باشه سلمونی. همین یکی دو روز پیش شنیدم که حرفشو میزد، یعنی میگفت که موهاش محتاج اصلاحن و از این حرفا.
مامان چشم قره ای رفت و گفت
کاکا هنسم، راستشو میگی یا نه؟
و در این حال دلا شد و به شیوه همیشگیش که وقتی میخواست حرفی از هنسم در بیاورد او را میترساند، ترکه یک کلوفتی از روی زمین برداشت.
راستشو میگی یا نه؟
من همه سعیمو میکنم مارتا خانم جونم. ممکنه آقای موریس رفته باشه پیش نجار. گاکایی شنیده بودم که میگفت برای تعمیر مرغدونی چند تا تیکه تخته لازم داره.
مامان برگشت و به طرف ایوان نگاه کرد. بابا جانم معمولاً چوب قلاب ماهیگیریش را وقتی که با آن کاری نداشت میگذاشت گوشه ایوان. کاکا گفت
مارتا خانوم، حالا یادم اومد، آقا موریس گفت میره یه چرخی بزنه و یه جایی تو چراگاه گوساله ها رو تماشا کنه.
مامان سرش را برگرداند. دیگر بیش از پیش عصبانی شده بود.
پس قلاب ماهیگیری رو برای چی با خودش برده؟
شاید بعد تصمیمش رو عوض کرده و دیگه یادش رفته به من بگه. احتمالم داره فکر کرده باشه که امروز برای رفتن به تماشای گوساله ها روز خوبی نیست. ها؟
کاکا بهت نشون میدم که امروز برای دروغ چاپ زدن هم روز خوبی نیست.
این را گفت و به طرف خانه رفت. کاکا هم بلند شد و مثل توله عقبش راه افتاد.
مارتا خانم جونم، من جز اون چه آقای موریس یادم داده بود که بهتون بگم چیز دیگه ای عرض نکردم، که شما خودتونم میدونین که من هیچ وقت از خودم در نمیارم مارتا خانم جونم. اینایی رو هم که بهتون عرض کردم آقا موریس یادم داده بود. من همیشه سعی میکنم فقط همون کاری رو که بهم گفتن انجام بدم. به خدا من هر وقت بخوام یه حرف رو دو جور تعریف کنم بند بند تنم میلرزه.
مامان رفت توی آشپزخانه و در را پشت سرش بست. صدای ظرف‌ها را که زیر رو میکرد میشد شنید. بعد در را باز کرد و مرا صدا زد.
نهارت حاضره ویلیام؟ نهار پدرت هم حاضره، اما پدرت بهتر زهر مار بخوره.
در همین لحظه چشم من به طور اتفاقی به پرچین دور حیاط افتاد و از جام جستم. بابا را دیدم که چشمهاش را راست بالا گرفته و آن پشت گوش وایساده. من با آرنج به پهلوی هنسم زدم تا قبل از آنکه چیزی بگوید و جنجالی راه بیفتد بابا را ببیند. مامان حد زد که یکی پشت پرچین کمین کرده و در حالی که به قصد دیدن آن طرف پرچین رو نوک پنجه‌هاش قد بلندی کرده بود تا دم پلکان جلو آمد. بابا جانم مثل برق سرش را دزدید، اما دیگر دیر شده بود و مامان دیده بودش. به سرعت از پله‌ها پایین دوید، طول حیاط را طی کرد و قبل از آن که بابام به پشت انبار بخزد، مامان در نرده‌ای را باز کرد، بند لباسکار او را چسبید، کشان کشان آوردش زیر پلکان دهلیز و سر من داد کشید.
ویلیام، فوری برو تو اتاق درا رو ببند، پشت پنجره یارم بکش و تا وقتی هم که صدات نزدم، اگه پاتو بگذاری بیرون قلم پاتو خورد میکنم.
من بلند شدم و طول دهلیز را سلانه سلانه طی کردم. هنسم خواست از گوشه خانه جیم شود، اما مامان که دستش را خوانده بود داد زد.
همونجا که هستی وایسا هنسم.
بابا جانم از اینکه مامان بند لباسش را چسبیده بود و ول نمی کرد خیلی دماغ بود و زیر چشمی به طرف من نگاه می کرد. من خواستم به علامت همدستی اشاره ای به او برسانم، اما از مامان حساب بردم.
خب موریس استروپ، با این دروغ دونگایی که وامی داری این کاکای بیچاره بگه چه بازی میخوای دراری؟
بابا به هنسم نگاه کرد و کاکا چشمهاش را پایین انداخت. برای یک لحظه هیچ کس هیچی نگفت و من همش ترس این را داشتم که مامان قبل از این که من بتوانم جواب بابا جانم را بشنوم مجبورم کند که بروم توی خانه. یک دقیقه طول کشید تا بابا به حرف آمد.
مارتا، حتما یه اشتباهی پیش اومده. من توی عمرم هیچ وقت نشده کاکارو وادار کنم دروغ بگه. هیچ وقت، اصلا هیچ وقت خیال یه همچین چیزی رم نکردم.
پس تو که با قلاب ماهیگیریت رفتی بیرون، واسه یه چی به هنسم یاد دادی به من بگه که رفتی گوساله ها رو تماشا کنی؟
بابا از نو به هنسم که وانمود می کرد دارد به باغچه نگاه می کند نگاه کرد.
راستی هنسم اینو بهت گفته مارتا جون؟ خب راست گفته. اگه تو تموم دنیا یه حرف راست پیدا بشه همینه. من رفته بودم گوساله ها رو تماشا کنم، اونم چه گوساله های خوشگلی. و بعدش که
مامان با قیافه خیلی جدی به او نگاه کرد. مسلم بود که از حرفهایش یک کلمه را هم باور نمی کند. به همان وضعی که همیشه وقتی خیلی چیزها داشت که بگوید ولی از کثرت خشم حتی کلمه ای نمی توانست بگوید بابا جانم را نگاه کرد. بعد مرا برای نهار صدا زد و داخل آشپزخانه شدیم. من و بابام دست هامان را در تشتک روی میز دستشویی شستیم و بالاخره هر کدام پشت میز سر جای خودمان نشستیم و در سکوت آنچه را که مامان تو بشقاب من ریخت خوردیم. بابا جانم به طرف حیاط برگشت و روی زمین نشست و برای چرت بعد از نهارش به پرچین تکیه داد. چندی بعد همه چیز آرام شد. یک وقت من اتفاقی سرم را بلند کردم و دیدم هنسم دارد به من اشاره می کند که خودم را به او برسانم.
رونو که پا از حیات گذشتم و در نرده ای را در حالی که دقت می کردم قرچ قروچ نکند باز کردم. همین که پشت انبار رسیدم، هنسم با انگشتش در جهت درخت توت چتری پشت مرغدانی چیزی را نشانم داد و زیر گوشم پچپچی کرد. آنجا گوساله کوچولوی خوشگلی بود که هرگز نظیرش را در عمرم ندیده بودم. خیلی خیلی کوچولو بود. موهای زرد نارنجی داشت و پوزه گردی که برق برق می زد. تو سایه درخت وایساده بود. بادومش مگس ها را می پرند و یک دسته یونجه تازه چیده را می جفید. حالت شاد و راضی داشت. بابام آن طرف پرچین خواب بود و ما می ترسیدیم اگر بلند حرف بزنیم بیدار شود. هنسم با دستش به من اشاره کرد. معلوم بود که او هم مثل من از گوساله کوچولو خوشش آمده. چند بار دور او چرخک زد و پهلوها و پوزش را نوازش کرد. همانطور که ما مشغول ناز و نوازش گوساله بودیم، یکی در جلوی خانه را زد. مامان در حالی که دستهایش را با پیشبندش خشک می کرد، از آشپزخانه در آمد. من روی نوک پنجه انبار را دور زدم و برای اینکه ببینم کی آمده به طرف ایوان رفتم. مردی بود که لباس کار تنش بود و یک کلاه حصیری بزرگ از آن کلاهایی که موقع کار در مزرعه به سر می گذرند سرش بود و درست همین موقع مامان در توریدار را باز کرد. مرد کلاهش را برداشت، آن را پشت سر خودش نگه داشت و گفت:
روز بخیر خانم استروپ، بنده جیم وود هستم که اون پایین کنار رودخونه برایر میشینم.
مامان با او دست داد و چیزی بهش گفت که من درست نشنیدم. مرد گفت:
ببخشید، شما یا شوهرتون امروز یه گوساله کوچولوی زرد رنگ دوروبر منزلتون ندیدین؟ من امروز صبح یکی از گوساله هامو گم کردم. اون پایین بعضیا بهم گفتن که دیدن می اومده این ورا. خیلی وقت نمیشه.
من خبری ندارم. تا اونجایی که من میدونم گوساله این ورا نیومده. شوهرم امروز صبح رفته بوده ماهیگیری و مطمئنم اگه همچین چیزی این ورا دیده بود به ما هم میگفت.
آقای وود یک دقیقه برگشت و به کوچه نگاه کرد، بعد گفت:
خیلی عجیبه، من مطمئن بودم که این ورا پیداش میکنم. تون یکی از مغازه های شهر یکی بهم گفت درست قبل از اینکه سوت ظهر کارخونه یه نجاری بلند بشه گوساله رو دیده بوده که این طرف میومده.
مامان دوباره در حالی که سرش را از طرفی به طرف دیگر حرکت می‌داد تکرار کرد که در طول روز گوساله‌ای ندیده. آقای وود گفت:
می‌دونین خانم استروپ، تمام این اتفاق خیلی عجیب به نظر میاد. یکی از کارگرای من قسم می‌خورد امروز صبح یک نفر دیده که از تو زمین‌های من یه دسته علف کنده تو پیراهنش چپونده، اما من به حرفش چندان توجهی نکردم. وسط روز یکی دیگه از آدمهای من بهم گفت که یک نفر رو دیده که چوب قلاب ماهیگیری رو دوشش بوده و به طرف شهر می رفته و یک گوساله هم دنبالش بوده. حتی این رو هم بهم گفت که اون مرد چند قدم به چند قدم می استاده از توی پیرهنش علف در می آورده، می بسته به نخ قلاب و گوساله هم به هوای علف دنبالش می رفته. این درست کمی بعد از اون بوده که من تو چراگاه متوجه شدم که یکی از گوساله هام نیست. برای همینه که عرض کردم همه چیز این قضیه به نظرم عجیب میاد و نمی دونم دربارش چه فکری بکنم. جدن چیز عجیبیه.
آثار تشویش توی قیافه مامانم پیدا شد، اما همونطور ساکت ماند.
اگه بهم نمی گفتن گوساله اومده این طرفا، اسباب زحمت شما رو فراهم نمی کردم خانم مارتا. فقط برای این اومدم مزاحمتون شدم که یه خبری بگیرم.
مامان دست آقای وود را فشار داد و در را باز کرد، وارد خانه شد و در را بست. آقای وود از پلکان پایین آمد و دو سمت کوچه را وارسید.
و قبل از رفتن زانو زد زیر عمارت را که 3-4 پا از سطح زمین بالاتر بود و سگ‌های خیلی بزرگ و حتی بزها هم می‌توانستند زیرش جا بگیرند نگاه کرد. وقتی بازرسیش تمام شد، برخاست، سر زانوهایش را تکاند، کوچه را گرفت و رفت. من برگشتم پشت انبار. بابا جانم دیگر آنجا نبود. کاکا هنسم پشت به خانه توی محوطه نشسته بود و حالت این را داشت که مراقب چیزی است. من صدای پای مامان را که از ایوان به طرف حیاط می آمد و درها را یکی بعد از دیگری به صدا در می آورد شنیدم و قبل از اینکه به راهرو عقبی برسد و مرا ببیند به زحمت خودم را به در نرددار رساندم و پشت انبار قایم شدم و از آنجا بابا جانم را دیدم که زیر درخت توت چتری ایستاده، یک دست علف تازه توی دستش است و دارد به گوساله می‌خوراند. دست به گل و گردنش می‌کشد، پهلوهاش را نوازش می‌کند و می‌گوید:
ای گوساله کوچولی خوشگل، ای گوساله کوچولی خوشگل، کوچولی خوشگل.
هنسم همانطور ساکت سر جاش نشسته بود و تماشا می‌کرد. مامان دوان دوان رسید و موقعی که چشمش به بابا جان و گوساله افتاد چیزی نمانده بود که قالب تهی کند. بابا جانم همانطور مشغول بود.
گوساله کوچولوی خوشگل، گوساله کوچولوی خوشگل.
مامان آنچنان آهی کشید که توجه همه را به خودش جلب کرد. بابام در حالی که مات و مبهوت مامانم را می پایید فاصله میان خودش و انبار را کم کرد و گفت:
مارتا جونم، میشه به من بگی چت شده؟ انگار یکم مریضی.
مامان کمی به خودش مسلط شد، تلو تلو خوران نزدیک رفت و با صدای ضعیفی گفت:
موریس، راستشو میگی یا نه موریس؟
بابا به طرف گوساله برگشت و علف را به طرفش دراز کرد.
چیز عجیبیه مارتا جون، رفتم لب رودخونه ماهی بگیرم، همین امروز صبح میگم حتی یه ماهی هم به تورم نخورد. تصمیم گرفتم برگردم خونه و یه روز دیگه برم. توی راه وقتی که داشتم برمیگشتم از یه چمنی رد شدم که خدای من چه چمنی. اون وقت همینطور تفریحی یه مشت علف از اونجا کندم، اما همینطوری ها، به خدا، فقط واسه اینکه خوشم اومده بود. باری همینطور که داشتم برای خودم می اومدم یهو پشت سرمو نگاه کردم. اگه گفتی چی دیدم محاله بتونی حدس بزنی. یه گوساله. بله بله، دیدم یه گوساله چشماشو دوخته بود به من و های های داره دنبالم میاد. انگار گم شده بود. خلاصه من هیچ محلی بهش نذاشتم و همونطوری اومدم، اما وقتی که رسیدم در خونه و برگشتم پشت سرم و نگاه کردم دیدم نه، گوساله همینطوری دنبالم اومده. اون وقت خب منم دلم براش سوخت، یه مشت از اون علفی که صبح چیده بودم و برای خونکیش توی پیرهنم چپونده بودم گرفتم دم دهنش. واقعی عجیبیه مارتا. نه
مامان برای تماشا جلو رفت. حیوان بدون اینکه از کسی ککش بگزد همانطور مشغول نشخوار کردن بود. مامانم برگشت و تا چشمش به من افتاد گفت:
ویلیام، برو توی خونه، درو ببند، پشت دریارم بنداز پایین، مبادا پیش از اینکه صدات بزنم بیای بیرون.
هر وقت مامان اینجوری پرم را میکشید میفهمیدم که آش چربی برای بابا جانم پخته است. وقتی حرفش با من تمام شد نگاهی هم به طرف هنسم انداخت که کاکا مثل برق حساب کارش را کرد و از روی پرچین که نشسته بود آهسته پایین خزید.
هنسم، هر گوری که دلت میخواد بری برو، اما تا صداد نزدم این طرفا پیدات نشه که وای به حالت.
کاکا به طرف باغ به راه افتاد.
اگه کسی راجع به یه گوساله ازت چیزی پرسید حواست باشه لام تکام حرف نزنی کاکا. میتونی یکی از همون دروغایی رو که خودت بهتر بلدی قالب بزنی. خب فهمیدی؟ حالا از دست و بالم بزن به چاک و تا وقتی صداد نزدم برنگرد. فهمیدی یا نه هنسم؟
بله بله مرتا خانم، فهمیدم. هر کاری که بهم بفرمایین میکنم. من همیشه سعی میکنم فرمون شما و آقا موریس رو اطاعت کنم.
هنسم ته باغ غیبش زد، اما من پشت پرچین خف کرده بودم. مامان گشتی دور بابا جانم زد و گفت: حالا نوبت توه موریس استروپ، دیگه چی داری توره من چخان کنی؟ جلوی این گوساله جیم بود که بلندش کردی، دیگه چه پرت و پلایی میتونی گله هم کنی و تحویل من بدی؟ حالا خودت به جهنم، به گور سیاه. از جون این سیاه فلک زده چی میخوای که با پرت و پلاهایی که وادارش میکنی تحویل من بده تو دزدی خودت شریکش میکنی؟
مارتا جون یخی گدق صبر کن، تو همینجوری خودت میبری، خودت هم میدوزی، هیچ صبرم نمیکنی که اقلا منم یک کلوم حرف بزنم. گوساله خودش با پای خودش دنبال من اومد خونه. آخه مگه من میتونستم گوساله این سنگینی رو بالا؟
البته که با پای خودش اومده آقای استروپ. وقتی آدم یه دسته علف از تو مرتع آقای وود بچینه و هر چند قدم کمی از اونو نوک قلاب ماهیگیری ببنده و زیر دماغ حیوان نگه داره، البته که دیگه هیچ مسئولیتی نمیتونه داشته باشه.
بابا جانم پی چیزی بود که سرهم کند به مامانم تحویل بدهد. یک پارچه خجالت زدگی شده بود و در این حال تعجب کرده بود که مامان همه این مسائل را از کجا توانسته است بفهمد. مامان که نگاه سنگینش را به او دوخته بود، مدت مدیدی ساکت ماند. بعد نگاهش را متوجه گوساله کرد که برای خودش سرگرم نوشخوار کردن بود. بابا جانم گفت:
تنها چیزی که میتونم بهت بگم اینه که این حیوان لابد خیلی از من خوشش میاد.
همین که آفتاب پرید، همین امروز غروب، یه تیکه تناب به گردن این گوساله میبندی، میبریش تو چراگاه جیم وود، همون جایی که حیوانو دزدیدی، ولش میکنی. خب تو راه از سفید و سیاه هر کی رو دیدی داره میاد، تا وقتی کاملا دور نشده خودتو پشت بوت متها قایم میکنی. من نمیتونم طاقت بیارم که همه ی عالم بگن روز روشن شوهر مارتا گوساله مردمو دزدیده آورده خونه.
بابا جانم برگشت، گوساله را نگاه کرد و گوساله همونطور که نشخوار میکرد سرش را به طرف او برگرداند. بابام پوزه و گردن حیوان را نوازش کرد و گفت:
گوگوس کوچولوی مامانی، گوگوس کوچولوی مامانی.
و بعد رو به مامان کرد و گفت:
راست راستی حیوان خوشگلیه مارتا. نه،
حیوان برای تماشای مامان به طرف او برگشت. پس از لحظه ای مامان هم جلو رفت و شروع به نوازش کرد. گوساله همانطور به مامان نگاه می کرد و مامان نمی توانست ازش دل بکند. مدتی همانطور به یکدیگر نگاه کردند و آن وقت بابام قدری دیگر علف از زیر پیراهنش درآورد. مامان هم به نوبه خود گفت:
گوگوس کوچولوی مامانی، گوگوس کوچولوی مامانی.
علف را از دست بابا گرفت، جلوی پوزه ی حیوان نگه داشت و گفت:
گناه داره که حیوانو به چرگاه برگردونیم. نه، اونجا حتما شبا و روزایی که بارون میاد حیوانکی خیلی سردش میشه.
بابا جانم نفس راحتی کشید و خیالش که تخت شد رفت زیر درخت توت چتری لم داد، اما همانطور تو نخ مامان و گوساله بود. مامان همچنان داشت پوزه و گردن گوساله را نوازش میکرد و میگفت:
گوگوس کوچولوی خوشگل، گوگوس خوشگل کوچولو، گوگوس کوچولوی مامانی.